میگویم دیو اینجاست که هر کس او را بیرون بیاورد برگ های گوناگون را در برابرش قرار میدهد تا خود از میان آنها یکی را انتخاب کند.
این کار را نکن.
نه نکن، حتما کاری را که گفتم خواهم کرد.
برد چه خواهی تو؟
تو را به دریا میاندازم و همان جا که 1800 سال بوده ای و کاری میکنم تا روز قیامت همان جا بمانی. یا هدف هرچی گفتم مرا زنده بگذار تا خداوند تو را زنده بگذارد. مرا نکش تا خداوند تو را نکشد. اما تو نپذیرفتی و من جز نیرنگ و ناسپاسی از تو ندیدم.
مرا از من رها کن تا به تو خوبی کنم.
دروغ میگویی ملعون. مسئله من و تو مسئله وزیر یونان شاه و رویان حکیم است.
موسو ما چه ارتباطی با وزیر یونان شاه و رویان حکیم دارد؟ داستان آنها چیست؟
بس بدان و خوب گوشته که در شهر فارس پادشاهی بود یونان شاه نام، کموال و سربازان و سرداران بیشمار داشت، اما تن او دچار بیماری پیسی گشته بود. حکیمان و پزشکان در درمان او ناتوان بودند و داروها بر او افاقه نمی کرد. در این اثنا پزشکی دانا وارد پایتخت شاه شد که به تمام علوم آگاه بود. چیزی از اقامتش در شهر نگذشته بود که از بیماری شاه آگاهی یافت، پس به دیدار او رفت.
ای پادشاه، شنیدم بیماری ترنت را رنجور داشته و بسیاری از پزشکان در درمانت فرو ماندند، ولی من بی آن که دارویی به تو بنوشانم و روغن و مرهمی به تن تو زنم درمانت خواهم کرد.
چگونه این کار را میکنی؟ خدا میداند اگر مرا از این بیماری برهانی تو را چونان بی نیاز خواهم کرد که پدری پسر خود را بی نیاز می سازد. بخشش های بسیار به تو خواهم کرد و هرچه بخواهی به تو می دهم و دوستا همدم من خواهی شد. حال بگو بدانم چگونه بدون دارو و مرهم درمانم میکنی؟
فقط با این چوب چوبی. دسته آن را پر کردم از مرهم. برو و با این چوب چوگان بازی کن و محکم به گوی بزن تا آنگاه که کف دستت و تنت به عرق بنشیند و دارو از کف دستت به سراسر بدنت نفوذ کند. هنگامی که کار انجام شد به قصر خیش بازگرد و بیدرنگ به حمام برو.
هی دیو، یونان شاه آنچرا که رویان حکیم گفته بود به جا آورد و پس از این که به حمام رفت دیگر اثری از بیماریش نماند. شادمان شد و صبح روز بعد رویان حکیم را به نزد خود فرا خواند. او را کنار خود بنشاند و خلعتها و دینارهای بسیار به او بخشید. یونان شاه وزیری داشت زشت رو و حسود که پس از رفتن رویان حکیم نزد او رفت و چنین گفت:
ای شهریار دوران و ای پادشاه زمان، ای که نیکی تو همگان را فرا میگیرد، پند مهمی برای تو دارم که اگر پنهان کنم جزو بدکاران خواهم بود. اگر بفرمایی بگویم.
پند اندرزت چیست؟
ای پادشاه بزرگوار، پیشینیان گفتند هر کس به عاقبت کارها ننگرد دنیا به کامش نخواهد بود، و من پادشاه را میبینم که کاری نادرست میکند.
چه کار نادرستی؟
پادشاه، دشمنش را می پرورد و در نهایت دست و دلبازی به او خوبی و بدل و بخشش می کند و او را از همه به خود نزدیکتر می دارد و من بر پادشاه خود بین دارم.
این کدام دشمنی است که به گمان تو من به او خوبی می کنم؟
ای پادشاه، اگر خفته ای بیدار شو که مقصود من حکیم رویان است.
او دوست من است و عزیزترین مردمان در نزد من. او مرا درمان کرد در حالی که سایر حکیمان درمانده بودند. او حکیم کاردان است. و تو به چه جرأت این سخنان را میگویی؟ تو به این حکیم حسد میورزی و میخواهی من او را بکشم و پشیمان شوم، چونان که سنباتشاه از کشتن باز خود پشیمان شد.
حکایت سنباتشاه دیگر چیست؟
روزی سنباتشاه به اتفاق خدم و حشم خود و البته باز شکاریش به شکار رفته بود و پی شکار میتاخت تا اینکه در اثر گرمای بسیار تشنه شد. نگاهش بر درختی افتاد که آب از تنش میچکید. پیاله بیرون آورد و آن را از آب پر کرد. همون که خواست بنوشد باز بال خود را با آن پیاله زد و آن را واژگون کرد و چندین بار این اتفاق افتاد. سنباتشاه خشمگین شد و با شمشیر ضربه ی حوالی باز کرد که بر بال او خورد و بالش شکست. پرنده که درد میکشید سرش را بالا برد و شاه به بالا نگریست. چشمش به ماری افتاد که زهر از دهانش روان بود. پرنده بیچاره ناله ای کرد و مرد و سنباتشاه از کشتن باز خود که او را از مرگ نجات داده بود بسیار اندوهناک و پشیمان شد.
ای پادشاه بلند پایه، هیچ کس چون من نیست که از سر ضرورت دست به کاری بزند و در برابر آن بدی ببیند. من به خاطر دلسوزی و محبتی که به تو دارم این کار را می کنم و درستی حرف من به زودی بر تو آشکار می شود. اگر از من پذیرفتی نجات می یابی، وگر نکشته خواهی شد. همچنان وزیری که شاهزاده ای را به نیرنگ فریفت و کشته شد.
دوباره چرا سکوت کردی؟
سرورم به سلامت باشد. سپیده سر زده.
من باید یک روز تمام صبر کنم تا شبنگام تو قصت را ادامه دهی.
اگر مرا زنده بگذارید داستانی که خواهم گفت بسیار دلفریبتر از داستان پیشین است.
باشد، امروز هم تو زنده میمانیم. میخواهم قصت را بشنوم.
سپاسگزارم ای ملک جوانبخت.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در مراسم روز آتش نشانی: خود باوری ملت ایران رمز پیروزی در برابر تحریم هاست. باید به جای بیگانگان به خودمان و نخبگان و دانشمندان خودمان تکیه کنیم.
خط و نشان رئیس قوه قضاییه برای اخلالگران آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با کسانی که در بازار اقلام مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گران فروشی کنند برخورد می شود.
معاون اول رئیس جمهور تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و برنامه ریزی برای تثبیت و نظارت بر قیمتها از مهمترین راهبردها و اقدامات دولت چهاردهم است.
دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، انتشار طرح 20 بندی ترامپ برای غزه
و همزمان با سراسر کشور به صورت وبیناری و با حضور معاون اول رئیس جمهور پست عشایری در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور که به مراسم روز آتش نشان رفته بود پس از بازدید از جدیدترین تجهیزات آتش نشانی تهران گفت خود باوری ملت ایران رمز پیروزی در برابر تحریم هاست. باید به جای بیگانگان به خودمان و به نخبگان و دانشمندان خودمان اتکا کنیم. آقای پزشکیان علت اصلی دشمنی غرب به سرکردگی آمریکا با ایران را ایستادگی ملت ایران اعلام کرد و گفت می‌خواهند ما را تحریم کنند چون حاضر نیستیم در برابرشان سرخم کنیم. رئیس جمهور نجات جان انسان‌ها را رسالتی ارزشمند و ستودنی برای آتش‌نشانان عنوان کرد و قول داد مشکلات آنها را در دولت پیگیری کند.
رئیس جمهور در ابتدا از نمایشگاهی در زمینه تجهیزات آتش‌نشانی بازدید کرد.
از پهپاد جدید آتش‌نشان تا نردبان 27 متری.
هفته مه روز آتش‌نشانه.
گفت خب ما اصلا آتش نشان شدم که بچه کوچیک گرفته تا هر آدم 100 ساله یا اصلا درخت زنده گرفته تا هر موجود کوچیک و بزرگی ایتار از دل آتش بکشم بیرون حتی به قیمت جون خدا.
واقعا خدا قوت آتش نشان. خسته نباشی آتش نشان.
دیشب شیف بودیم دیگه مجبور شدیم.
شما از اونایید که بچه بودید آتش میسوزوندی؟
اصلا ذات آتش نشان آتش سوزوندنه.
بچه بودی زیاد آتش میسوزوندی؟
زنده باشی. بعد از شما بچم دقیقا همینجوری بوده.
کجا خبردار میشی آتش سوزی ها رو؟ سری میرسی؟
ده میگن کلاغا میاد میگه
آتش بیار معرکه هم بودید حالا؟
نه خوشبختانه یه رقم نبوده.
خیلی وقتا ما رو با آقایون اشتباه میگیرن، مثلا میان کنارمون میگن داداش خسته نباشی، بعد برمیگردیم نگاه میکنم میگن ای شما که خانومی.
همین الان رئیس سازمان آتش نشانی خبر خوش رو داد. چند آتش نشان بانو؟
20 آتش نشان بانو، انشالله به جمع 16 آتش نشان فعلی اضافه میشه.
آتش نشان ها رئیس جمهور رو میخواستن غافلگیر کنن.
آره غافلگیر میشن حتما. نه دیگه
خب روز آتش نشان مصادف شده با تولد آقای رئیس جمهور و یک غافلگیری دارن برای آقای پزشکیان.
هدیه اونها یک تابلو فرش بود با عکس خود آقای پزشکیان.
شیرینی چی میخوایم رو؟
شیرینی سخریگار آتش نشانه تهران.
رئیس جمهور گفت تمام تلاشم رو میکنم برای حل مشکلات شما.
خواسته هایم که عزیزان خواستند و گفتن اگر بتونیم اجرا خواهیم کرد، اگر بتونیم اصلاح خواهیم کرد.
رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بین‌المللی که در مقابل جنایات صهیونیست‌ها سکوت کردند گفت دلیل اصلی کینه‌دوزی آمریکا با ایران ایستادگی مردم در مقابل سلطه است.
کل منطقه رو به هم زده. اون وقت ما که می‌خوایم تو این منطقه، تو این مملکت، تو این دنیا، تو این جامعه زندگی بکنیم، هر روز می‌خوان ما رو تحریم بکنن. چرا؟ چون نمی‌خوایم سرخم کنیم. چون نمی‌خوایم در مقابل اونا احساس ذلت بکنیم. ما ذلیل هم نیستیم. تصور این که بتونن ایران ما رو، مردم ما رو به زانو در بیارن، تصور است که در خوابش ببینن. این هم چیزیست که هست.
آقای پزشکیان خودباوری را رمز موفقیت و پیروزی در مقابل تحریم ها دانست.
تصور این که در مقابل یه چنین آدم های پست و پلیدی آدم بخواد کوتاه بیاد تو ذهنم هم خطور نمی کنه. و به خودمون اعتماد کنیم به جای این که به اونا اعتماد کنیم، به دانشمندانمون، به نخبگانمون. کی گفته اونا میتونند و ما نمیتونیم؟ چرا باید اونا کاری بکنن که ما نتونیم از اون کارا و بهتر از اونا رو انجام بدیم؟
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
برخورد قضایی با کسانی که آب به آسیاب دشمن بریزند. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت با کسانی که از روی منفعت طلبی یا غفلت بخواهند در بازار اقلام مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند، برخورد قانونی قاطعانه و بدون اغماز انجام خواهد گرفت.
در این جنگ 12 روزه اخلال می‌کردند، گرا به دشمن می‌دادند.
رئیس قوه قضاییه از برخورد قانونی و قاطع با کسانی گفت که در دفاع مقدس 12 روزه با دشمن همکاری کردند.
در جنگ 12 روزه همون موقع شما ایران رو مقصر قلمداد میکنید و به نحوی از آنها گرا میدید به دشمن، دشمن رو تقویت میکنید. این در زمان جنگ کار کوچکی نیست.
کنترل شرایط بازار و حفظ امنیت روانی جامعه مأموریت ویژه رئیس دستگاه قضا به مسئولان قضایی بود.
اینجا قوه قضاییه میتونه نقش بزرگی داشته باشه. وزیر محترم دادگستری با وزیر مجموعهشون، سازمان تعزیرات میتونن نقش بزرگی داشته باشند. ننشینیم که به ما خبر برسه، بریم دنبال این که ببینیم کجا ممکن هستش که دشمن نفوذ بکنه و اون جلو نفوذ رو بگیریم و اگر وارد شد سر او را به سنگ بکوبیم. الان جای مماشات برای بعضی از کسانی که بخوان خیانت بکنند یا بخوان احیانا خللی در بازار ایجاد کنند، خللی در فرهنگ ایجاد کنند، خللی در صف واحد مردم ایجاد بکنند، الان واقعا نباید اجازه داد.
همچنین در جلسه شورای عالی قوه قضاییه رئیس سازمان پزشکی قانونی گزارشی ارائه کرد از حضور در 20مین کنگره پزشکی قانونی کشور ترکیه.
ما سخنرانمون پیرامون ساختار پزشکی قانونی و یک تکنیک جدیدی به نام DVI هست که در شهدای اخیر جنگ 12 روزه شهدایی رو داشتیم که خانواده شهید شده بود و تشخیص اولا خود اینا قطعاتشون شناسایی شدن و بعدش ارتباط این که کدوم پدر، کدوم مادر، کدوم فرزند هست. و بعد از سخنرانی ما این خانم لهستانی خودش مراجعه کرد که شما بیاین به اصطلاح عضو اتحادیه ما بشین.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست نظارت بر قیمت کالاها گفت تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و برنامه‌ریزی برای تثبیت و نظارت قیمت‌ها از مهمترین راهبردها و اقدامات دولت 14 برای بهبود معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر است. آقای عارف همچنین با تاکید بر اهمیت مقابله با احتکار و گران فروشی افزود عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان حق خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند. وی ادامه داد، عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ 12 روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی در نظر گرفته شود. در این جلسه پس از ارائه گزارش اقدامات قرارگاه شهید سلامی و دستگاه‌های نظارتی اتاق اصناف در دفاع مقدس 12 روزه، اقدامات و طرح‌های دولت شامل ایجاد شبکه منظم توزیع از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه امین، تامین کالاهای اساسی به ویژه از استان‌های مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق اصناف و بسیج اصناف بررسی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ارزیابی عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم پیشرفت باید بر اساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد. آقای قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع بررسی گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت امسال سال پایانی سند چشم‌انداز 20 سال است، لذا برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور است. از این رو در اجرا و نظارت باید خروجی محور باشیم و بدانیم آثار آن در جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
وزیر نفت از شکست شدن رکورد تولید نفت کشور خبر داد. آقای محسن پاکنژاد گفت با اجرای عملیات حفاری درون میدانی، تعمیر چاه‌ها و بهره‌برداری بخشی از ظرفیت میدان آزادگان، تولید نفت در کشور به حد نصابی جدید رسید.
ما تونستیم رکورد تولید نفت رو در طول 7 سال گذشته، یعنی از سال 97 به این طرف بزنیم. با اقداماتی که انجام گرفته در میادین نفتی، همکاران ما با تدابیر خوبی که اتخاذ کردن، اعم از حفاری‌های درون میدانی یا کارهای ورکوور که روی چاه‌ها انجام شده و بخش‌هایی رو هم در حوزه تأسیسات سطح الارضی تدابیری اتخاذ شده، سیتپ که در واقع مرکز فراورش نفت خام تولیدی میدان آزادگان هست، بخشی از ظرفیتش عملیات شده و اینها کمک کرده به ما که افزایش تولید قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم. این عدد در طول 7 سال گذشته رکورد است.
آقای بوورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هم از پایداری تولید نفت کشور خبر داد و گفت
خوشبختانه در جنگ 12 روزه هم چند تا اتفاق شبیه همین قضیه جنگ تعمیری در صنعت نفت اتفاق افتاد. توی جنگ 12 روزه هم ما با مدیریت و برنامه‌ریزی که انجام دادیم و تلاشی که پرسنل نفت انجام دادن، ما اصلا صادراتمون قطع نشد. تولیدمون رو یه جایی مدیریت کردیم، قطع نشد. جایی که بمباران شد، ضربه خوردیم، بلافاصله بازسازی کردیم و بعضا تو مدار کار آوردیم.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. روسیه، تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک فریبکاری حقوقی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد هر گونه تلاش برای احیاء تحریم‌های خاتمه یافته باید باطل و بلا اثر تلقی گردد.
غیر قانونی و غیر قابل اجرا، این واکنش روسیه به فعال شدن اسنپ‌بک است. وزیر امور خارجه روسیه:
ایران هنگام امضای برجام هرگز انتظار نداشت که آمریکا از آن خارج شود و بعداً از اسنپ‌بک علیه آن استفاده شود.
به گفته لاوروف، پس از خروج واشنگتن از برجام، اروپا به جای فشار بر آمریکا، خود نیز از اجرای تعهداتش شانه خالی کرد و اجرای گزینشی قطعنامه 2231 را در دستور کار قرار داد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد احیای تحریم‌ها با اسنپ‌بک اقدامی خطرناک است که می‌تواند اقتدار سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار دهد. به اعتقاد روسیه، حتی همین اجرای گزینشی اسنپ‌بک هم فاقد اعتبار است. روسیه پیشتر در نامه‌ای رسمی که به امضای چین و ایران هم رسیده بود، اقدام 3 عضو اروپایی برجام را ناقض قطعنامه شورای امنیت و غیرقانونی دانسته بود. مسکو و پکن همچنین تلاش کردند با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت اجرای شدن اسنپ‌بک را به تعویق اندازند. اگرچه تلاش‌های چین و روسیه برای توقف اسنپ‌بک در شورای امنیت بی‌نتیجه ماند، دو کشور تأکید دارند که بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر صنعت معدن و تجارت که مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس را بر عهده دارد، برای مذاکره با نخست وزیران پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز شرکت در شورای بین دولتی این اتحادیه به بلاروس سفر کرده است. رفع موانع و تسهیل همکاری‌های تجاری اقتصادی و صنعتی بخشی از دستور کار این سفر است.
وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان تنها چند روز پس از نشست کمیته اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایتخت روسیه، این بار به مینسک پایتخت کشور بلاروس سفر کرده تا در نشست شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اوراسیا شرکت کند. سید محمد عطابک که با استقبال علیرضا صانعی سفیر ایران و معاون وزیر صنعت بلاروس وارد فرودگاه بین المللی مینسک شد، قرار است ضمن مذاکره و رایزنی با نخست وزیران روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی بلاروس هم بازدید کند. سید محمد عطابک، وزیر صنعت معدن و تجارت:
در ماه گذشته که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر پزشکیان تشریف آوردن به بلاروس، یه قرارهایی رو برای فعالتر کردن ارتباطمون با کشورهای که نگاهشون نگاه چند جانبه گرایه، کارهایی رو شروع بکنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در شورای سیاست صنعتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت و سخنرانی خواهد کرد. سید محمد عطابک، وزیر صنعت معدن و تجارت:
بالاخره 30% دامتراک‌های دنیا در بلاروس تولید میشه و ما هم برای نوسازی معادنمون نیاز داریم به این موارد و مسائل مختلفی در اتحادیه اوراسیا بحث شده که اینا همه در این نشستی که در دو روزی که اینجا داریم مورد پیگیری قرار میگیره و مورد بحث قرار میگیره.
با پذیرش عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا، تعرفه گمرکی بیش از 87% مبادلات به صفر رسیده و دروازه‌های تجارت با همسایگان شمالی به روی کالاهای صادراتی ایران گشوده شده است.
روابط و مناسبات ایران و بلاروس در قالب دو جانبه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز به روز در حال گسترش است و سفر وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان به مینسک فصل جدیدی از روابط بین دو کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مینسک.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حرکت دو نظامی این رژیم و زخمی شدن 9 تن دیگر در شمال نوار غزه خبر دادند. رسانه‌های به اعلام کردند یک کمینه ترکیبی نیروهای رژیم صهیونیستی را در غزه هدف قرار داد و چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. حال 5 نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. اما در ادامه حملات رژیم صهیونیستی، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد دست کم 40 نفر از بامداد دوشنبه در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. دفتر رسانه‌ای دولتی فلسطین در غزه با صدور بیانیه اعلام کرد 125 هزار چادر از مجموع 135 هزار چادر متعلق به آوارگان فلسطینی در نتیجه اعمال محاصره و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود مواد و تجهیزات امدادی از بین رفته و یا برچیده شده است. در عرصه سیاسی، همزمان با آغاز گفتگوها بین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا با محوریت طرح پیشنهادی آمریکا در سایه اختلافات دو طرف، کاخ سفید جزئیات طرح بیسبندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را منتشر کرد. در این طرح، اسرای صهیونیست ظرف 72 ساعت آزاد پایان جنگ غزه و ورود کمک‌ها به نوار غزه بلا فاصله پس از پذیرش آن آغاز می‌شود. در ماه‌های اخیر این چندمین باری است که منابع آمریکایی و صهیونیستی از توافق قریب الوقوع درباره غزه خبر می‌دهند، اما هر بار جنگ صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان تشدید شده است.
کاخ سفید در جریان دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا طرح بیست بندی آمریکا برای پایان جنگ غزه را منتشر کرد. طبق این طرح، ظرف 72 ساعت پس از پذیرش عمومی این توافق توسط اسرائیل، همه اسرا زنده و مرده بازگردانده خواهند شد. در ادامه این طرح آمده است، پس از آزادی همه اسرا، اسرائیل 250 زندانی محکوم به حبس ابد به علاوه 1700 غزه‌ای را که پس از 7 اکتبر 2023 بازداشت شدند، آزاد خواهد کرد. طبق گفته کاخ سفید و طرح دونالد ترامپ، اگر هر دو طرف با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت. این چندمین باری است که منابع آمریکایی و صهیونی از توافق قریب الوقوع درباره غزه خبر می‌دهند. پیش از این، تمامی طرح‌های آتش‌بس در غزه با کارشکنی رژیم صهیونی شکست خورده است.
رسانه‌های صهیونیستی از حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی و فعال شدن آژیرهای هشدار در تل‌آویو، قدس اشغالی و شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در پی این حمله موشکی، شمار زیادی از شهرک نشینان از ترس به پناهگاه‌ها فرار کردند. منابع عبری همچنین از توقف پروازها در فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو خبر دادند.
جاسوس مورد وثوق و معتمد رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد. حکم اعدام بهرام چوبی اصل، یکی از مهمترین جاسوسان رژیم صهیونیستی در ایران، پس از گذراندن روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور اجرا شد. بهرام چوبی اصل از متخصصان حوزه پایگاه داده دیتابیس بود که به واسطه حضور در یک شرکت دانش بنیان وارد طرح‌های حساس و مخابراتی کشور شد. چوبی اصل به دلیل تخصص خود در همه طرح‌های شرکت به عنوان مدیر حضور داشته و به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور دسترسی بالا داشت.
رسانه‌های آمریکایی از توافق قریب الوقوع این کشور با اوکراین برای فروش 90 میلیارد دلار تسلیحات جدید به کیف خبر دادند. نشریه پالیتیکو گزارش داد، موشک‌های دوربرد از جمله تسلیحاتی است که دولت ترامپ در نظر دارد با فروش آنها به اوکراین موافقت کند. وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد واشنگتن در حال بررسی درخواست اوکراین برای ارائه موشک‌های دوربرد تام هاوک به کیف است. این موشک‌ها بیش از 1300 کیلومتر برد دارند. رئیس جمهور اوکراین به تازگی اعلام کرد قصد دارد یک توافق بزرگ تسلیحاتی با آمریکا منعقد کند. ترامپ بارها ادعا کرده می‌خواهد به جنگ اوکراین پایان دهد.
پوتین بزرگترین فراخوان نظامی را صادر کرد. رئیس جمهور روسیه 135 هزار نفر را برای خدمت نظامی دوره‌ای فراخواند که بزرگترین اعزام پاییزی این کشور از سال 2016 محسوب می‌شود. روسیه هر ساله در بهار و پاییز مردان 18 تا 30 ساله را برای خدمت سربازی اجباری فرا می‌خواند. سربازان وظیفه به مدت یک سال در یک پایگاه نظامی در داخل خاک روسیه خدمت می کنند و برای جنگ در اوکراین اعزام نخواهند شد. اگرچه گزارش‌های مبنی بر اعزام سربازان وظیفه به خط مقدم مطرح شده است.
همزمان با سراسر کشور به صورت وبیناری و با حضور معاون اول رئیس جمهور، پست عشایری در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. با آغاز این اقدام به مناطق عشایری استان کد پستی تعلق می‌گیرد و از این طریق توزیع و قبول مراسلات پستی توسط اداره پست انجام خواهد شد.
پست عشایری در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. هدایت الله کرد، مدیر کل پست استان سیستان و بلوچستان:
کد پستی رو به مناطق یلاقی و قشلاقی عشایر کشور در واقع سرویس دهی بکنیم و از سوی دیگه هم می‌خوایم از این طریق ارتباط قبول رو در مناطق عشایری کشور هم راه اندازی بکنیم.
خدمت جدید پست به جامعه عشایری استان می تواند امید بخش عشایری استان در بهره گیری بیشتر از خدمات پستی باشد. کریم بخش هوتی، معاون اداره کل امور عشایری سیستان و بلوچستان:
طبق آخرین سرشماری 26640 خانوار در سطح استان داریم که باید همشون دارای کد پستی بشن.
چند منطقه شهری رو شامل میشن این افراد؟
حدود 300 منطقه هستند که صاحب کد پستی میشن.
برای دریافت محصولات پستی عشایر مشکلات فراوانی داشتند که این اقدام جدید اداره کل پست بخش عظیمی از مشکلاتشان را توانسته حل نماید.
خاطر مثلا یه معمول پستی یه بسته پستی مجبوریم کلی راه رو بریم تا یه نامه یه چیزی داریم تحویل بگیریم.
از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح استان بیش از 2.5 میلیون مرسوله پستی جابجا شده است. ارائه خدمات بیشتر اداره پست به قشر عشایر که ذخایر انقلاب استان میتواند در افزایش محصولات و تولیداتشان تاثیر بسزایی داشته باشد. نصرالله ناری خبرگزار صدا و سیما منطقه عشایری پالیزی شهرستان زاهدان.
چند خبر ورزشی بشنوید. تراکتور ایران مقابل الوحده امارات به تساوی رضایت داد. در هفته دوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا تراکتور در ورزشگاه مملو از تماشاگر یادگار امام تبریز مقابل الوحده امارات با تساوی 0-0 متوقف شد. در دیگر بازی ها نصف قارچی ازبکستان 3-2 از هلال الهلال عربستان شکست خورد. القرافه قطر 2-0 اشورته عراق را برد، اما تیم موگانباگان هند برای دیدار با سپاهان ایران از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به اصفهان سفر نکرد و با اعلام به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا این تیم به علت حاضر نشدن مقابل تیم سپاهان از این رقابت‌ها کنار گذاشته شد. همچنین کاروان تیم المحرق بحرین برای برگزاری دیدار حساس مقابل استقلال تهران وارد تهران شد. بازی دو تیم از گروه یک چهارشنبه برگزار می‌شود. در آغاز هفته ششم لیگ یک فوتبال امروز شهرداری نوشهر با نفت و گاز گچساران، مثل کرمان با داماشه گیلان، فرد البرز با هوادار، سایپا با نساجی، نیروی زمینی با بعثت کرمانشاه، نود ارومیه با مثل سانگون، پالایش نفت بندرعباس با مثل شهر بابک، پارس جنوبی جم با آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان با شناورسازی قشم برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول هوادار و نساجی 11 امتیازی هستند. تیم ملی کشتی ساحلی ایران در چهارمین مرحله از رقابت‌های رتبه‌بندی جهان که به میزبانی یونان برگزار شد با کسب 4 مدال طلا عنوان قهرمانی را کسب کرد. علی اکبر زرودی در وزن 70 کیلوگرم، علی غلامی در 80، امیر حسین کاووسی در 90 و سید امیررضا صحرایی در وزن به اضافه 90 کیلوگرم مدال آوران طلا بودند. مسابقات بین المللی جودو رده سنی نونهالان به میزبانی ارمنستان برگزار شد و نمایندگان کشورمان 1 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به دست آوردند. در مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال نابینایان در هند تیم ایران 1-0 ایتالیا را شکست داد و با 4 برد و 1 تساوی به فینال راه یافت. تیم کشورمان چهارشنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم انگلستان می‌رود. هفته دهم لیگ برتر فوتسال ادامه یافت و تیان پالایش نفت اصفهان 1-0 از فولاد هرمزگان شکست خورد و سنیچه ساوه با فولاد زرند ایرانیان به تساوی 2-2 رضایت دادند. در همین چارچوب امروز و در مهمترین بازی هفته مثل سانگون با گیتی پسند برابر هم قرار میگیرند. در جدول مثل سانگون با 25 و گیتی پسند با 24 امتیاز اول و دوم هستند. و آخرین تمرین تیم ملی واترپولو پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا با حضور مسئولان فدراسیون ورزش‌های آبی برگزار شد. مسابقات قهرمانی آسیا از شنبه 12 مهر در احمدآباد هند آغاز می‌شود و تیم ملی واترپولو ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های کویت، ازبکستان، هنگ کنگ و چین همگروه است.
سازمان هواشناسی برای بخشای نوار شمالی کشور بارش باران پیش بینی کرد. دمای هوا هم امروز سه شنبه افزایش نسبی خواهد داشت، اما از چهار شنبه دوباره خنک‌تر می شود. سازمان هواشناسی برای مناطق شمالی کشور هشدار نارنجی صادر و با تقویت سامانی بارشی در مناطق شمالی کشور بارش شدید باران، رعد و برق، باد شدید و کاهش دما امروز برای استانهای گیلان و مازندران و چهارشنبه علاوه بر این استانها برای گلستان پیش بینی کرده است. این سازمان از هموطنان خواست از تردد در حاشیه رودخانه ها، سفرهای غیر ضروری و برپایی چادر خودداری کنند.
و امروز سه‌شنبه 8 مهر 1404 هجری شمسی، 7 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 30 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بام داد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
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 شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. سلام بر شما شب نشینان مهربان، همراهان صمیمی صدای ایران. سلام به شمایی که از سواحل دریای خزر تا کرانه‌های خلیج همیشه فارس، از کوهسارهای زاگرس تا دشت‌های خراسان، در سکوت بامدادان صدای ما رو به خونه دلتون راه دادید. سلام به شمایی که توی این لحظه با دلتون شنوا هستید. سلام به امید، به خاطره، به خودمون. افتخار داریم از سمنان میهمان شما باشیم. استان سمنان استانی است در دل کبیر آرمیده، اما به اندازه یه سرزمین سبز دیدنی داره. از دروازه ارگ تاریخی که مثل یه نگهبان قدیمی هنوزم بر ورودی شهر ایستاده، تا بازار سنتی سمنان که عطر ادویه و قالی و نون داغش هنوز بوی زندگی میده. کوچه پس کوچه های شهر پر از خونه های تاریخی، مثل خونه طاهریا، خونه کلانتر، که هر دیوارشون یه بیتی از تاریخ و در دل خودش داره. اگه دل به طبیعت بسپاری میرسی به جنگل ابر شاهرود، جایی که آسمون زیر پای شماست، مه درخت ها رو توی آغوشش گرفته. چشم علی دامغان برید، کارمانسرای دهنمک، کویر خارتوران، غار نمکی کوهدشت، اینا یه گوشه ای از این سرزمین هزار رنگه. سمنان جاییه که گذشته و طبیعت آروم کنار هم نشستن، هم برای دل عاشقای تاریخ، هم برای چشمایی که دنبال کشف زیبایی‌اند. خیلی خوش اومدید به سمنان. خب بنده محمد رضا خطیبی به اتفاق همه همکاران خوبم، محمد آقای بانی صدا بردار، هدیه خانم کریم خانی ارتباطات و خانم احترام امیدیان تهیه کننده و نویسنده برنامه، به امید خدا قرار از همین الان تا حوالی ساعت 2 بامداد همنشین شما باشیم. باز میکنید در خونه دلتونو؟ میخواییم بیاییم. تق تق.
شب‌های ایران.
شب بلنده مثل حرفای نگفته.
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد از شبکه‌های استانی صدا.
از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشینه منو هر لحظه میبینی. از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشینه منو هر لحظه میبینی.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها.
خب 36 دقیقه از بامداد گذشته، با شما هستیم با برنامه شب‌های ایران. امروز در تلیعه پاییز دلهامون رو میخواییم به نام بزرگ مرد عشق و معنا بسپاریم، مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعری که با آتشی از درون می نوشت و کلامش قرنهاست که از دیوار زمانه گذشته و توی دل مشتاقان شعله می کشه. امروز روز این شاعر ناماوره، روز کسی که عشق رو نه در واژه که در جان تجربه کرد. وای عشق، عشق، عشق. مولوی عشق رو توی نیروی می دید که جهان رو به حرکت در میاره. برای او عشق فقط یه رابطه انسانی نبود، بلکه یه پلی بود بین انسان و حقیقت. می گفت عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. یه سوال ازتون بپرسیم، همین سوالو بذاریم بهانه همکلامی با هم دیگه. به نظر شما اگه بخوایم یکی از درس‌های مولوی رو برای خودمون یادآوری بکنیم برای زندگی امروز، شما چه درسی رو فکر میکنید میتونیم بگیریم؟ 33 44 77 48 با پیش شماره 023 و شماره 30231 دو تا مسیر ارتباطی برنامه ماست که خیلی خوشحال میشم صداتون رو بشنوم، خوشحال میشم پیامکاتون رو هم ببینم و انشاءالله فرصت بشه بخونم.
Music.
بله، تصنیف ها و ترانه هایی که امشب براتون پخش میکنیم سعی میکنیم که از اشعار جناب مولانا باشه و چقدر هم شعرهاش به دل نشینه، چقدر هم امروزیه، اصلا انگار برای امروز ما سروده شده و چقدر زیباست و چقدر افتخار میکنیم به اینکه مولانا رو داریم، به اینکه مفاخری مثل جناب مولانا رو داریم. امشب قراره که توی برنامه‌مون انشاءالله یه سفر بکنیم به کرمانشاه همراه خانم محمدی، یه سفر بکنیم به خراسان شمالی همراه برادر عزیزم آقای یزدانی. گزارشگر خوبمون در مرکز سمنان هم خانم صفانی هستند که در خدمتشون خواهیم بود. به امید خدا از بحث کارشناسی آقای محمد اسماعیل صیادی درباره عشق از دیدگاه مولانا حتما از محضرشون بهره میبریم و بخش های مختلف گل سرسبدش هم که تلفن ها و پیامک های شماست. این که من چرا میخندم دلیلش اینه که داشتم پیامک ها نگاه میکردم، یه عزیز بزرگواری 11 مرتبه پیامک داده با یک شماره، با 11 مرتبه، با 11 متن مختلف. چرا آخه؟ این باعث میشه که حق بقیه دوستان عزیزم تضییع بشه و در انتهای برنامه همه اعتراض بکنند که آقا چرا پیامک ما رو نخوندید. آقا یه دونه پیامک بفرستید، ما مخلص شما هم هستیم، عزیز مایید، چقدرم خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، پیامکاتون رو بخونیم. اما اینجوری سریدوزی نکنید دیگه، مثلا یه نفر 12 تا پیام برامون فرستاده، اینا همه پشت سر هم قرار میگیره به فاصله ها و اینه که بالاخره گم میشه دیگه، بقیه پیامک ها گم میشه. همین ابتدای برنامه حال دلمون خوب بکنیم با پیامک های شما، با تلفن های شما.
مولانا اگه تنبیش که تو علم و دانش و فرهنگ و اون تخصص هایی که به سواد بتونه سیاد بگیره و بتونه دیاد کسی بده و ایشاله که بتونیم هر کسی هر پنی هر کاری میتونه انجام بده دارا مردمانه کشورش که کشور جای دیگه هم بتونه استفاده کنن دست یاد همه دو بدیم و به اون فرمونده ای که داریم که رهبرش گوش به فرمانش بدیم و بتونیم اون تخصص های علمی که هست بتونیم رو دانشی بست همون رو علمی بست همون بیشتر یاد بگیرن و بتونن انشاءالله که ایرانی سرفراز داشته باشیم که الان هم داریم انشاءالله به لطفی شهد همون به لطفی مردم همی که جان و مالش رو گذاشتن در برای دفاع از خاک از مثلا این خاک از دشمن ها نجات بدن انشاءالله که سرفراز باشیم شهر اصفهان تشکیل خدمت بزادون باشیم مضابط من هم کاری ما هم بزاد داشتان سلام تیزید به همه ایرانی علی خصوص مردمان سمنان عنایت بفرماید مسجد حسین نریمانی ساجر جان باد خدا حافظش.
ما سوالمون این بود که شما بهترین درسی که فکر میکنید از مولانا میشه برای زندگی امروزمون گرفت چیه؟ خیلی از شما بزرگواران دارید اشعار مولانا رو برای ما میفرستید بالای سر ما، اما اینکه سوال برنامه ما این بود که ما بهترین و مهمترین درسی که میتونیم از اشعار مولانا بگیریم چیه؟ آقا محمود پرهیزگار از شیراز گفتن هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بی‌باکترم از شیر، هر بار که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر.
عشق کلمه خیلی زیبایی هستش که همه ما به عنوان بنده خوب خدا میتونیم در زندگی خودمون، در دنیای خودمون داشته باشیم و این یک آرامشی است که خداوند بزرگ به ما عنایت کرده و از این بابت خدا رو شکر میکنیم. خب جناب مولوی عزیز هم عشق رو چجوری معنا میکرده؟ بنده فکر میکنم که ایشون یعنی عشقش رو با خدای خودش این رو به اشتراک میگذاشته. ولی خب چه خوبه که ما هم همیشه به سبک ایشون عمل بکنیم و با زیبایی های عشق همیشه همراه باشیم. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رضوی.
آقای رنجبر از یزد گفتند که اولا خیلی ممنونم، محبت دارید نسبت به بنده. گفتن هر کدوم از ما اگه یه بیت شعر از مولانا رو بخونیم و به عمق مطالب و بیان واژه‌های شعری ایشون دقت بکنیم، بی تردید 50 سال جلوتر از حال حاضر خودمون پیش خواهیم رفت.
درسی که از مولانا میخوام بگیرم، خیلی درس ها خب توی مثنوی مولوی هست، ولی اون درسی که اون فرد اژدها رو میاره و در حالی که تو سرما بوده و بعد گرم میشه و بعد مشکلات به وجود میاره که اشاره میکنم به معنی این که هوای نفس نباید برانگیخته بشه، اگر برانگیخته بشه انسان رو بیچاره میکنه، این رو واقعا بهش توجه دارم و امیدوارم که حواسمون باشه که خدایی نکرده هوای نفسمون ما رو از خدا دور نکنه و گرفتار نکنه. متشکرم. محمد رضا فر اومدی از بهشت کویر شاهرود.
زنده باشید. خانم مهناز عالی از اردبیل گفتند بهترین درس زندگی رو میشه از مولانا توی این شعرش گرفت که عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا نکن، ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن.
میخواستم بگم که عشق خیلی خوب، من عشق به اماما دارم، عشق به خدای مهربان دارم، عشق فرزند جدا، فقط خدای مهربان و امامای عزیز رسول که امام زمان همیشه صدا میزنم، عشقم به امام زمانه، خیلی دوست دارم امام زمانه، همیشه صداش میزنم و همیشه روز 1700 تا براش صلوات میرسم برای امام زمان. ممنونم، سپاسگزارم، همدیه هستم از همدان زیبا.
به به، حالمون خوب بود، خوبتر شد، چقدر کیف کردیم صدای شما رو شنیدیم، همیشه ازتون یاد میگیریم، ممنونیم از مرام و معرفتتون. الهی سلامت باشید. کماکان فرصت داریم که با ما همراهی بفرمایید. 48 دقیقه از نیمه شب سه شنبه گذشته و ما با شما هستیم با برنامه شبهای ایران. افتخار میزبانی شما رو داریم، از استان سمنان از مولانا داریم صحبت میکنیم و درسی که از عشق مولانا به زندگی و مواردی از این دست داریم صحبت میکنیم و خوشحال میشیم شما هم نظرتون رو بیان بکنید. با ما باشید. اینجا شبهای ایران، استان سمنان و ایران.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرم.